بسم الله الرحمن الرحیم. پس اینجور شد که علم صرف، علم کلمه سازی، علم نحو جمله سازی، علم بلاغت زیبا سازی. در علم نحو بخش عمده ای از نحو شناسایی موقعیت اجزاء جمله هست، فاعل، مفعول، حال متعلق هست، نمیدونم اضافه لفظی است، اضافه معنوی. بعد این دو تا کار کرد دارد. یک کار کرد صحیح خوانی است که عرض کردم نوع کتب نحوی روی این کار کرد تأکید کردند، و حالا اینکه این یک کار کرد هست که بله، ما فاعل رو منصوب نخوانیم، مفعول رو مرفوع نخوانیم، چون بنابر قول مشهور فاعل مرفوع است، مفعول منصوب. بله، توی اون پاورقی شرح ابن عقیل یه عبارتی داره که برخی از عرب ها فاعل رو منصوب میخواندند و مفعول رو مرفوع. ولی مشهور و اون چیزی که الان دیگه تقریبا پذیرفته شده است، کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب. این یک ثمره علم نحو هست. اما کارکرد دوم علم نحو که البته در کتاب‌های ما در علم معانی به این کار کرد به صورت تکمیلی نگاه شد، و اون بحث تحلیل و درک صحیح نقش معنایی این اجزای جمله و ارتباط این اجزای جمله با یکدیگر از نظر معنا، و این نکته بسیار مهمی است و معمولا هم مورد غفلت. مثلا در بحث متعلق که یکی از مفیدترین، کاربردیترین و متاسفانه پر اشتباه ترین بحث ها، تشخیص متعلق برای جار و مجرور و ظرف، و حالا که کلش یک کلمه است، ارتباط معنایی، این جار و مجرور با چه کلمه ارتباط معنایی دارد؟ اصلا پایه فهم متعلق این هست که اگر فرصتی شد شاید امروز در آخر بحث یه چند جمله راجع به او گفته بشه. در این کارکرد معنایی در تابلو هم هست، دیروز عرض شد که یا رکن است میشه مسند و مسندون الی، که بدون طرفین اسناد مسند و مسندون الی ما جمله نداریم، یا قید است. قید یعنی متمم معنا، قید یعنی پاسخ به یک سوال، قید یعنی برطرف کننده یک ابهام، قید یعنی توضیح دهنده یک نکته، قید یعنی ارتباط این کلمه با کدام جزء معنا. اینا همش عبارات مختلف به یک معنا. که کلمه ما که رکن نیست یا قید ذات است میشه حال. جا از زیدون راکبن، راکبن ویژگی ذات است، یعنی ارتباط با زید دارد، ویژگی زیده، مربوط به مجیء نیست، مربوط به زیده، زید سواره است، این میشه حال. یعنی این قانون هم دیروز چند بار گفته شد، استثناء ناپذیر است. و یا قید حدث است، حدث یعنی مصدر عامل، یا قید اوست، که در این صورت یا خود اون حدث است میشه مفعول مطلق. ضرب زیدون ضربن، که این ضرب همون تکرار ضربی است که در ضرب زیدون بود، میشه مفعول مطلق. یا علت اوست مفعول له، حالا یا حصولی یا تحصیلی، یا اول عمل میاد بعد ثمره، یا اول ثمره میاد بعد عمل. و یا ظرف زمان و مکان است میشه مفعول فی، و یا حدث بر او واقع شد میشه مفعول به. از این چهار احتمال قطعا خارج نیست. و یا قید ما قید رافع ابهام است، حالا یا رفع ابهام از ذات می کند، که معمولا اون اسم ذاتی که تمیز برش میاریم تا رفع ابهام از او بشود یا عدد هست یا کیل هست یا مساحت، یعنی معمولا از این هاست. تمیز ذات اون ممیز ما معمولا یا وزن است یا کیل است یا مساحت است یا عدد. 95% از این 4 قسمه. و یا ابهام در یک نسبت هست، تا و زیدون خلقن، ابهام در کلمه طابه نیست، در زید نیست، در نسبت طابه به زید یه ابهام آمد، یعنی چند احتمال مطرح شد، کدامین یک از این احتمالات انتخاب می شود، تمیز میاد تعیین می کند. طاب زیدون خلقن، طاب زیدون خلقن، طاب زیدون مثلا جسمن، یا هر قید هر چیز دیگری که مد نظر بود. و گفته شد تمیز نسبت همیشه منقول است، و به عبارت دیگه هر رفع ابهامی تمیز نیست، هر رافع ابهامی تمیز نیست. در تمیز نسبت رافع ابهامی تمیز نسبت است که بتونیم او رو به حالت فاعلی یا مفعولی یا مبتدائی برگردانیم، یا به تعبیر دیگر منقول باشد. فاز الاناء ماءا که بود فاز ماء الاناء، تاب زیدون خلقا بود تاب خلق زیدن. تمیز نسبت همیشه باید قابلیت برگشتن به حالت غیر تمیزی داشته باشد. کفا بالله شهیدن، کفا شهادت الله. یه نکته تکمیلی تا اینجا که تکرار دیروز بود، در کفا بالله شهیدن تمیز درست است، چون نسبت کفایت به خدا ابهام دارد. از چه نظر خدا کافی است؟ یک جهت شهادتن، این می شود تمیز. احتمال حال رو هم دارد، چرا؟ چون قید الله است، قید ذات، قید الله. اگر در مقام ابهام نباشیم، رفع ابهام، در واقع اون حالت ویژگی و کیفیت الله میخواد بیان بشود، بشه حال. هر دو احتمال درست است، کدام احتمال بهتر؟ قاعدتا تمیز احتمال بهتری است، چون از نظر بلاغت ابلغ از حال هست، چون تفصیل بعد الاجمال این اوقع در نفس هست. لذا دو احتمال دارد، ولی احتمال تمیز بودن رجحان دارد. علاوه بر این که از یک جهت دیگه باز احتمال تمیز بودن رجحان دارد، اگر بگیم کفا بالله شهیدن، شهیدن حال، یعنی قید الله هست که متصف است به کفایت، چون گفته شد که حال قید ذات عند وقوع الحدث، جا زیدون متبسمن، یعنی زیدی که می آمد متبسم بود. اما اگر زید ویژگی جاعه رو نداشت، آیا متبسم بود یا نبود؟ جمله ساکت است. کفا بالله شهیدن در الله با این ویژگی که متصف به کفایت است، شهید است. اگر خارج از این فضا دیده شد، آیا برای خدا این ویژگی هست یا نیست، این دلالتی ندارد. این مطلب رو با یه مثال دیگری روشن‌تر کنیم. مثلا میگیم اعبد الله الرحیم، این یه مثال. اعبد الله الرحیم، الرحیم صفت الله، صفت میشه قید ذات، البته قید تبعی در تختم هست، قید اصلی، قید تبعی، صفت قید تبعی است. اعبد الله الرحیم، الرحیم صفت قید ذات. اعبد الله رحیمن، رحیمن چون نکره شد دیگه صفت نیست، قید ذات میشه حال. از این دو، این عبارت دومی اعبد الله رحیمن یک مشکلی دارد و اون این که رحیمن قید الله هست با ویژگی ارتباط با عبادت، یعنی الله معبود رحیم است، در واقع این طور میشه اعبد الله رحیمن، الله معبود رحیم است. خب سوال، الله اگر معبود نبود، الله منهای قید عبادت، اینجا دیگه جمله ساکت است، دلالت بر رحیمیت الله ندارد. اما تو مثال اول اعبد الله الرحیم، صفت الله است با قطع نظر از اون ویژگی عبادت، پس از همینجا یه فرق صفت و حال به دست آمد. وقتی صفت میاریم یعنی این فقط موصوف و صفت مد نظر است، فقط اون ذات با اون صفت مد نظر است، منقطع از اون حدث. اعبد الله الرحیم، اعبد و پرانتز باز، الله الرحیم پرانتز بسته، الله الرحیم میشه داخل پرانتز. چه اعبدو باشد چه اعبدو نباشد، خدا ویژگی رحیمی رو دارد، این میشه در صفت. اما در حال اعبدو، در واقع این طور است، اعبدو داخل پرانتز الله پرانتز بسته دوباره رحیمن، یا بگیم اعبدالله داخل پرانتز رحیمن. رحیم صفت الله هست، ویژگی الله هست، الله بما انه معبود، اللهی که معبود است رحیم است. پس از مطلب جدید امروز یک نکتهش این بود که یکی از تفاوت‌های صفت و حال. یه نکته دیگر هم ولو از باب الکلام یا جرالکلام، ادبیات مثل خیلی از علوم دیگه، اینها دیروز عرض کردم، خیابان‌هایی است که به هم راه دارد، بن‌بست نیست. الان دقت فرمودید حال و صفت به هم ارتباط دارد، حال با مبتدا هم ارتباط دارد، یعنی حال و ذوالحال با مبتدا و خبر هم ارتباط دارد، کمان که صفت و موصوف هم با مبتدا و خبر او همی ارتباطی دارد. بعد از اون میتونیم منتقل بشیم به مضاف و مضاف الی. حال و ذوالحال، در واقع حال در واقع همون خبر بود که حالت حال پیدا کرد، مبتدا ذوالحال. لذا اگر ملاحظه کرده باشید در نحو بسیاری از احکام حال و ذوالحال مشابه احکام مبتدا و خبر هست، بسیاری از احکام اونها یکسان است. مثلا اگر خبر جار و مجرور بود متعلقش محذوف است و اخبر او به ظرف نو به حرف جر، ناوین معنا کائن او استقر. حال هم اگر ظرف یا جار و مجرور بود متعلقش واجب الحذف است. پس بنابراین از این جهت اینها شبیه همند. صفت و موصوف هم با مبتدا و خبر شبیه همند، شباهتشون در این است. القیود، عبارتش چی بود؟ بود تو کتاب ها القیود قبل العلم بها اخبارون و بعد العلم بها صفاتون. مثلا همینجا قید رحیمی، رحمانیت، قبل از علم مخاطب به او اینجا میشه خبر، چون الخبر الجزء المتم الفائده کالله بر والعیادی شاهده، خبر اون جزئی است که تا تکمیل کننده معناست. اول سیوتی هم ذیل کلامنا لفظ مفید کستره واسم و فعل ثم حرف الکلم، سیوتی عبارتی داشته وحتر از بالمفید اما لا یفید و المقصود من ما یفید فائدت تامه یصح السکوت علیه و لذا لا یکون النار حارتون به کلام لانه لیس به مقصود للافهام. همون اولین صفحه سیوتی. در واقع خبر اون تکمیل کننده معناست، همون عبارتی که دیروز هم خونده شد، المجهول و ثبوته لشیء عند السامع یجعل خبرا. تمام این 4-5 مطلب چه در صمدیه چه 2-3 جای سیوتی همش یک مطلب هست، ولی با 4-5 عبارت بیان میشه. بخش عمده نحو و همچنین اصول این چنین است. حالا دوستانی که یا الان اصول مشغولن یا بعدن، بخش های عمده از اینها یه مطلب هست، از نگاه های مختلف به او دیده میشه. لذا وظیفه متعلم این است که این تکرارها رو تشخیص بده و جهت تکرار رو بداند. به هر حال اگر متکلم فرض کند که مخاطب آگاه به این ویژگی نیست، باید خبر بیاره. میگه الله رحیمون، مبتدا خبری. اگر فرض کرد مخاطب به این ویژگی آگاه است، اینجا دیگه نمیتونه خبر بیاره، اینجا باید به نحو صفتی بیارد. لذا در بسم الله الرحمن الرحیم خدا فرض کرده است که مخاطبان این ویژگی خدا یعنی رحمانیت رو میدانند، این براشون محل ابهام و تردید نیست، به صورت صفتی آورد. پس در واقع مبتدا خبر همون صفت و موصوف هست، ولی بعد از علم مخاطب به این ویژگی از مبتدا خبری آمد شد صفت و موصوفی. همین رو گره بزنید به مضاف و مضاف الیه. می گفتن یه راه تشخیص صفت و موصوف از مضاف و مضاف الیه همینه دیگه. مضاف و مضاف الیه به جمله تبدیل نمی شود. غلام و زیدن، نمیشه گفت غلام زید است. کتاب و زیدن، نمیشه گفت کتاب زید است. تبدیل به جمله نمی شود. المضاف و المضاف الی کل کلمت الواحده. اما صفت و موصوف تبدیل به جمله می شود. مثلا الدار الجمیل، میگیم دار جمیل است، میشه مبتدا خبر. بسم الله الرحمن الرحیم، میتونیم مبتدا خبرش کنیم، الله رحمان است. پس بنابراین صفت و موصوف مبتدا و خبر، مضاف و مضاف الیه، حال و ذوالحال، اینا دیدیم همه با هم یه نوع پیوندی با هم خواهند داشت. حال با تمیز دوباره پیوند پیدا کرد. در تمیز حالت تفصیل بعد الاجمال هست، اما در حال تفصیل بعد الاجمال نیست. لذا در کفا بالله شهیدن، تمیز بودن شهید بهتر بود. این حالی ناخودآگاه پرانتزی باز شد، باید میگن گوینده باید مدیریت زمان بکنه که این پرانتزها کم بشه، ولی گاهی وقت دیگه ناخودآگاه پرانتزی تو ذهن میاد، انشالله اونها بیفایده نباشد. به هر حال اگر با این نگاه انشالله دوستان یه بار دیگه به ادبیات مرور بکنن، میبینن خیلی از این قوانین بارها این قانون رو خوندند، ولی جدا جدا اینها رو باید انسان به هم بیاد، هنری داشته باشد وصل بکنه. خب کلیت مطلب اینی بود که عرض شد. حالا اگر صلاح بدانید، یکی دو تا تمرین دیروز عرض شد، 2-3 تا تمرین رو هم امروز با هم گفتگو بکنیم، بعد اگر فرصت شد من چند تا مطلب تکمیلی دیگر رو هم عرض میکنم. بله. آه پس موقع تمرین رفقا استفاده. این آیه مبارکه الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک بعاد، این کلمه کیف چه موقعیت اعرابی دارد؟ با توجه به همین بحثایی که عرض شد، این مثال و کل شیء احصیناه کتابا، کل شیء احصیناه کتابا، کتاب چند احتمال در اون میتونه باشه؟ یه دو سه دقیقه اگر اینو تأملی بفرمایید. خب الم تر کیف فعل ربک بعاد، این چه هست؟ حال. چرا؟ هم چرا، چراش مهم. بله بفهم.
چون در جواب ترا نمیبینی که چی دیگه من دیدم. چگونه پروردگارت در
میاد؟ یعنی آیا کیفه رؤیت روی کیفه واقع شد یا روی کیفه فعل ربک بعاد؟ روی کل کیفه فعل ربک بعاد یا روی کیفه خالی؟ نه نه بله، یعنی ترا متعلق ترا، سوال اینه متعلق ترا یک کلمه سه حرفی کیفه هست یا یه جمله است که کیفه هم جزء اوست؟ کیفه فعل ربک بعاد. اگر دومی بود، دومی طبیعتاً بله، جمله‌ای که کیفه هم داخل اوست میشه مفعول رؤیت. ولی خب نمیخواد بفهمن الم تر کیفه، یعنی کیفه تنها، کیفه بدون متمم. و حالا که الان محل بس کیفه فقط کاف و یا و فا تنها. بله
حال از این نظر که حال برای رب بشه، حال خدا چگونه انجام داد خدا، حال خدا که مثلا این کار انجام داد، یا میتونی بگیم مفعول مطلقه؟ چون مثلا حالت اون فعل رو مثلا میگه، مثلا صفت برای مفعول مطلقه محدود که مفعول مطلقه باشه، یعنی الان طرف الان بود که باید فعلا کرد.
بله درست.
بزرگ بکنم حال نمیتونه باشه، برای اینکه آیه نمیخواد ترجمه آیه که میگه الان طرف از خود خدا نیست،
از کیفیت دل خداست که با ما انجام داده. حالا به واتخرا کیفه آیا قید رؤیت هست یا قید الله هست یا قید فعل هست؟ چون بحث بود که برگرده به قید ذات، قید حدث. آیا قید رب هست، قید کاف ربکه هست، قید فعل هست، قید رؤیت هست، قید انته هست؟ در این جمله ما چند تا ذات و حدث داریم؟
بله نمیتونه بگه که مفهومه کل جمله باشه و در اون جمله کیفه خبر باشه برای فعلی که
کیفه خبر برای
کیفه
فعل، یعنی فعل مبتدا کیفه خبر، بعد فعلا میتونه مبتدا خبر الم تر کیف فعل ربک. ببینید حالا من کلی بحث کیفه رو در یک جمله اگر دوباره تو ذهنتون مثل این تابلو بکشید، کل کیفه در زبان عربی از این جدول خارج نیست. کیفه دو حالت دارد، یک شرطیه، دو استفهامیه. پس ستون اول کیفه شرطیه استفهامیه. کیفه شرطی همیشه حال است، اون تمام شد، قید ذات است و حال. کیفه استفهامیه چند احتمال ترکیبی داره، یک خبر برای مبتدا مثل کیفه زیدون، کیفه انت، خبر برای مبتدا، کیفه انت مبتدا و خبر، البته چون صدارت طلب بود مقدم شد. صدارت طلب ها 6 تا بودن، چه بودن؟ شیشتا. اگر شیشتا رو فرمودید درست میشه. شیش چیز یه شعری بود، شیش چیز بود مقتضی صدر کلام، گر نظم بدهیش دل شده دلها به نظام. چی بود؟ شرط و قسم و تعجب و استفهام، نفی آمد و لام ابتدا گشت تمام. شما با شعر هیچ میانه ندارید، لاقل انشاءالله با آیات قرآن میانه داشته باشید، اونا رو حفظ کنید. انسان هرچی با قوه حافظه کار بکند قوه حافظه قوی تر میشه. بلا تو این شعر یکیش هم همین بحث استفهام، یک خبر مبتدا، دو خبر افعال ناقصه مثل یا کیفه کنت. کیفه کنت که دوباره کیفه خبر برای افعال، یا مفعول دوم افعال دو مفعولی، مانند مفعول دو کیفه، کیفه مثلا. حالا اون یه ابهامی داره که آیا وجود در اونجا دو مفعولی است یا نه. بله بله ایمان خلاق. یا مثلا کیف علمت زیدن، مثال روانتر یک احتمالیش. یا مفعول دوم افعال سه مفعولی، بخش یا مفعول دوم یا مفعول سوم افعال سه مفعولی، مانند کیف علمت مثلا زیدن، مثلا یه کلمی کیف علمت مثلا زیدن بکرن، کیف علمت یعنی چگونه شما به نشان دادی به امر زید را. این 4 تا احتمال. احتمال پنجم حال، احتمال ششم مفعول مطلق. دو تا نکته در اینجا لازم است. یک، مثل همین آیه قرآن علم تر کیف فعل ربک بعاد، در اینجا چون که ارتباط با خدا دارد و نه خبر دوم، نه مفعول دوم بود، نه مفعول سوم بود، نه مبتدا خبر بود، نه خبر کانه، یا مفعول مطلق است یا حال، چون ارتباط با خدا دارد در اینجا مفعول مطلق مقدم است. بنابراین اگر فاعل خدا بود، یعنی اگر کیفه اون حالات قبلی نبود، خبر نبود، مفعول نبود، میشه یا مفعول مطلق یا حال. اگر فاعل خدا بود مثل همین مثالی که عرض شد، میگیم کیفه مفعول مطلق است نه حال. لذا علم تر کیف فعل ربک بعاد، کیفه میشه مفعول مطلق. مفعول مطلق یعنی خود حدث، یعنی این چنین بود. علم تر فعل ای فعل، فعل ای فعل ربک بعاد، فعل ربک بعاد ای فعل. پس بنابراین نکته اول، کیفه اگر خبر و مفعول نبود، حالا یا حال است یا مفعول مطلق. اگر فاعل خدا بود میگیم حال نیست، مفعول مطلق. چرا؟ به خاطر همون نکته ای که 2-3 دقیقه قبل در اون کفا بالله شهیدن و در اون اعبد الله رحیمن گفته شد. نکته دوم چه نکته ایست به نظر شما در همین ترکیب های مختلف کیفه؟ خبر مبتدا، خبر افعال ناقص، مفعول دوم، مفعول سوم، یه نکته از توش میشه در آورد؟ نه نه، اصلا شرطیه بریم بیرون. کیفه شرطیه همیشه حال است، تمام. استفهامیه دو حالت مفعول، دو حالت خبر، حال مفعول مطلق. تو اون چارتای اول دو حالت خبر است، دو حالت مفعول. یه نکته ای از توش میتونید که همین امروز من عرض کردم نکته شه، همین امروز نکتهش گفته شد. بله. فرمایشیشون اینا چارتا نیست، یه چیزه در واقع. فرمایشیشون درسته، یعنی کیفه اند مبتدا خبر، کانه سرش در آمد شد کیفه کند، این همون مبتدا خبر قبلیست. دوباره مثلا افعال دو مفعولی دوباره سر مبتدا خبر در آمد، همون خبر شد مفعول دوم. دوباره افعال سه مفعولی، همون خبر شد مفعول سوم. این همون مطلبی است که چند دقیقه پیش هم عرض شد. انسان ابتداءاً به ذهنش میاد چهار ترکیب مختلف، در واقع یه ترکیب خبر، حالا یا خبر مستقیم یا خبر با یک یا دو یا سه واسطه. خب اون مثال بعدی، و کل شیئن احصیناه کتابا، برمیگردیم به همین قانونی که در تخته رفقا زحمت کشیدن نوشتن. سوال، آیا اینجا کتاب میتونه قید حدث باشد؟ حدث ما چیست؟ احصا. ذات ما شی، نا، هو، سه تا ذات داریم، یه دونه حدث احصا. آیا میتونه قید احصا باشد؟ که اگر قید احصا بود، مفعول به، مفعول فیه، مفعول له و مفعول مطلق. دیگه بستگی دارد شما قید را قید ذات بگیرید، قید حدث بگیرید. کتاب متناسب با قرینه به معنای کتاب باشد، به معنای کاتب باشد، به معنای مکتوب. تمام این احتمالات، یعنی قبل از انتخاب قول، تمام این احتمالات روی میز هست. درست میتونه مصدر باشه، یعنی احصایی که به صورت نوشته. بله دیگه. پس بنابراین یک احتمال همین است، یک کتاب به معنی خود کتاب باشد، قید احصا باشد، یعنی هر چیزی را ما احصا کردیم، احصایی که در قالب کتاب است. به عبارت دیگر خود این کتاب بودن، نوشته بودن، نوشتن، خود این یه نوع احصا هست. بنابراین ترکیبش چی می شود؟ مفعول مطلق. آیا احتمال دیگر درست هست؟ بله. کتاب قید احصا باشد و ظرف احصا باشد، یعنی احصا باید در یک ظرفی باشد، اونم در ظرف کتاب. ظرف که قرار نیست حتما امروز و دیروز و خانه و مسجد، خود کتاب ظرفی است برای احصا. بنابراین میشه مفعول فیه، اگر ظرف شد، یعنی اسمی که منصوب باشد، معنای فی در او باشد و مرتبط با حدثی باشد، این میشه مفعول فی. اللهم الا ان یقال، که ظرف مکان محدود چاره در او نیست بجز ذکر فی. اگر گفتیم کتاب ظرف مکان محدود هست، حتما با توش فی میامد. مگر بگیم نه، کتاب ظرف مکان مبهم است نه محدود. پس این دو احتمال. بله. حالا بدل اینا میره توی قید تبعی، اول اعرابهای اصلی، بعد ببینیم آیا بدل صحیح هست صحیح نیست. پس اگر قید حدث بود، یا مفعول مطلق است که اصلا معنای دیگری میشه، یا مفعول فی اگر اون مسئله ظرف محدود بودن حل شد. خب اگر قید ذات بود چی میشود؟ بله.
یا
قید ذات که اتوماتیک حال است، اون که تمام.
یا برای نا بگیریم به معنای کاتب باشه، یا برای ها بگیریم
به معنای مکتوب. بنابراین میتونه قید ذات باشد، قید برای نا باشد، یعنی ما در حالی که کاتبیم، طبیعتا کتاب به معنی کاتب، یا قید برای اونها ضمیر باشد، یعنی احسیناه در حالی که او مکتوب است، یعنی کتاب به معنی مکتوب. پس ملاحظه فرمودید کتاب قاید به معنی کاتب میشه قید نا، به معنی مکتوب قید اونها احسیناه، به معنای خود کتاب میشه مفعول مطلق. یه احتمال هم مفعول فیه بود که البته در تفاسیر اون احتمال مفعول فیهی رو ندادن، ولی در متفاوت تفاسیر هر کدام به نوعی یکی از این سه احتمال دیگر رو گفتن. همینجا هم یه پرانتز دیگه هم باز کنم، دوستانی که میخوان بحثای ادبیاتیشون قوی تر بشه، انشالله همه که فی الجمله قوی هستن قوی تر، چند تا راه حل دارد. یکی از بهترین راه حلهاش این انسان روزی یک ربع تجزیه ترکیب قرآن کند، روزی یک ربع نه بیشتر، اونم به این شکل که شروع کند حتی المقدور جزء 29 قرآن، چون دشوارترین جزء ترکیبی قرآن جزء 29 یا جزء 1 مهم نیست، از یه جای قرآن شروع کند، 10 دقیقه 5 دقیقه هرچی به ذهنش میاد در ترکیب بنویسه و بعد مراجعه کند. اگر به این کتابی که عرض میکنم در المسون فی علم الکتاب المکنون مال چلبی که توی این نرمفزار شامله هست، نرمفزار شامله اینو دارد، در المسون فی علم الکتاب المکنون چلبی، حدود 9 جلد از این کتاب های بزرگ هست که الان شاید مثلا قیمتش 600-700 هزار تومان اگر گیر بیاد، چون کم چاپ هست، ولی تو اون سی دی شامله هست، در المسون فی علم الکتاب المکنون، یک کتاب تفسیر ادبی قرآن هست که احتمالات مختلفی که در یک ترکیب آیه میتونه به ذهن بیاد نوعاً اونها رو گفته، و نوعاً هم تفسیرش مگر در 2-3 جا، یکی در آیه وضو، اونجا تفسیرش رو از اون مسیر اعتدال بیرون برد و با پیش داوری میخواد زور بزند که اون وضوی شیعی از توش در نیاد، و یکی 2 جای دیگه هم از این خبط ها داره، ولی در مجموع تفسیر قابل استفاده است، در المسون فی علم الکتاب المکنون. روزی 1 ربع انسان 2 ماه یا 3 ماه این کار رو انجام بده، یعنی ابتدا مثلا از همون سوره حمد شروع کنند، هرچی به ذهنش میاد می نویسه ولو 2 خط، بعد این کتاب رو نگاه می کند می نه 200 خط نوشت، طبیعتا آرام آرام به مرور این انسان اون تسلط پیدا خواهد کرد، هم یه انس نسبی با قرآن ایجاد میشه، هم بحث تجزیه ترکیب قوی میشه، تجزیه ترکیب که قوی شد طبیعتا اون تکرار باعث میشه قواعد ملکه ذهنی بشه. این هم یک نکته. بله. در کجا؟ ها اینجا اگر بتونید به همون فرمول نقل، یعنی اگر منقول از چه باشد، مثلا باشد کل شیء احسینا کتابه، اگر اینجور بود کل شیء احسینا کتابه، یعنی مقصود احصاء کتاب او بود، آیا مقصود این است احصاء کتاب آن یا احصای آن در کتاب؟ ظاهرا مقصود احصاء آن در کتاب است، نه احصاء کتاب آن، لذا چون منقول نیست تمیز نیست. فرمول تمیز همیشه این است که باید بتونیم اونو به اون اصل برگردیم. بله بود دیگه، اصلا خبر بود نه به عبارتی بود.
ولی خب در بعض مواردی زمین فصل بیاد، یکی از فواید زمین فصل اینه که یکی از مفتاش اینه که ممید خبر از فصل
دیگه. در این صورت یعنی خبر از فصل از همه دو چیز ممیده، اصلا شما معیدید دیگه، شما معید شدید که برای اینکه بین خبر و صفت اشتباه نشود، یعنی اینا عین همه، برای این که اشتباه نشه یه هوه وسطش میاد. مثل هم هم دیگه، لذا باعث اشتباه میشه. قبول دیگه، یعنی اگر خبر و صفت دو تا وادی جدا بود مثل فاعل و مفعول، فاصلی نیاز نداشت. ولی چون این دوتا وقتی میگیم الله الرحمن، الله الرحمن هم احتمال مبتدا خبری دارد هم احتمال صفت و موصوفی، برای اینکه مخاطب رو ما بهش بفهمانیم که مقصود چرا صفت و موصوف و مبتدا و خبر در واقع دو پیام متفاوت دارد، در یکیش گوینده فرض میکند شنونده نمیداند، در یکی گوینده فرض میکند شنونده میداند. لذا برای اینکه اشتباه نشه میگه من اینجا فرض کردم شما نمیدانی، لذا از ضمیر فصل استفاده میکنی. پس در واقع صفت همان خبر است ماهیتاً، حال همان خبر است ماهیتاً، لکن برای اینکه با هم اشتباه نشن، کما اینکه صفت، حالا اون جدول رو بخوایم ادامه بدیم، مثلا شما آمدیم از حال سراغ خبر، از خبر سراغ صفت، از صفت سراغ مضاف الی، میتونید از صفت سراغ نعت هم برید. عطف البیان تا به اون شبه الصفه حقیقت القصد به منکشفه، که صفت و عطف بیان اینا عین همن، یعنی کارکرد یکدیگر رو دارن. عطف البیان تا به اون شبه الصفه حقیقت القصد بهی منکشفه، البته یه تفاوتی با هم دارن، بلکه دو تفاوت. یه تفاوت لفظی که عطف بیان در جوامد است، صفت در مشتقات. عطف البیان فی الجوامد به منزلت نعت فی المشتقات. یه تفاوت معنایی هم دارن. چیست؟ تفاوت معنایی عطف بیان و صفت. الان تو اون منظومه به ذهنتون بیارید، خبر، حال، صفت، عطف بیان، اینا با هم توی یک ارتباط و در یک زنجیره هستن. غیر از اون تفاوت جامد و مشتقی، از نظر معنایی مفهومی فرق عطف بیان و صفت چیست؟
صفت حالت موصوف خودش بیان میکنه، یه همچین چیزی رو اشتباه کنم، اون خاصیت موصوفش بیان میکنه که بیان از رنگ و جنس بشه باشه، ولی عطف بیان به توضیح مطلب خودش میگرده، یعنی چیزی بیشتر از صفت، یکم عام‌تر از صفت هست.
حالا من فرمایش شما رو با یه بازسازی قلم هست برش من لاغل این زحمت و جای آزاده استفاده بشه ببخش. در این توابع، در این قیود توابع، خود اینها به دو دسته تقسیم می شوند، توضیحی غیر توضیحی. یعنی اون توابع دوباره خود بر دو دسته تقسیم میشه، توابع توضیحی میشه نعت و عطف بیان، توابع غیر توضیحی بدل، تأکید و عطف نسق. نعت و بیان پس هر دو توضیحی هستند. از این جهت این یک شباهتی که نعت و بیان هر دو توضیحی هستند ولی با یه تفاوت. این کلمه اگه تو ذهنمون باشد، یه راه برای حفظ این است ما به جای حفظ یک متن گسترده اون شاه کلید رو حفظ کنیم. این نکته هم در منطق، اصول، فلسفه، همه جا ممکنه انسان نتونه 10 جمله رو حفظ کند ولی میتونه یک کلمه حفظ کند. مقابل نعت یک کلمه میشه گذاشت که چه هست؟ نعت یا صفت، نه، یک کلمه ویژگی بیان اسم مشهورتر. نعت در واقع اون ویژگی موصوف ماست، ناظر به یک ویژگی است. من الشیطان الرجیم، رجیم یک ویژگی شیطان است. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمانیت ویژگی الله است، بیان یک ویژگی است. البته حالا یا به غرض مدح یا ذم یا ترحم، اغفر عبدک الضعیف، ضعیف ویژگی عبد است، یک نوع ویژگی است. اما عطف بیان اسم دیگر مطبوع ماست، اسم دیگری که معمولا میگن باید مشهورتر باشد، لاقل برای مخاطب آشناتر باشد. مثلا میگیم قال ابوالحسن علیون علیهم السلام. علی صفت نیست، اگر میخواست صفت باشد میشد ویژگی، یعنی اون بحث علو ارتفاع. و حالا که در قال ابوالحسن علی اون معنای علو مد نظر نیست، اما علی همون ابوالحسن است ولی اسم دیگر اوست، اسم دیگری که بنابر قول عمده نحات مشهورتر است. تعبیر اسم مشهورتر بر مشرب عمده نحات، یا بگیم اسمی که روشنتر است که اون تعبیر دقیقتر و صحیحتر است، اسم روشنتر. بنابراین عطف بیان اونم توضیح میدهد ولی نه اینکه ویژگی رو بیان کند. یعنی در قال ابوالحسن علی با اون معنای علی کاری نداریم، علی اسم دیگر این شخصیت بزرگوار است که روشنتر است تا ابوالحسن، لذا می شود عطف بیان. پس دیدید از رفتیم حال و بعد صفت، از صفت به عطف البیان، کمی که از عطف البیان میشه منتقل شد به بدل. هر عطف بیانی با بدل کل از کل تقریبا قابل انطباق هست الا در مواردی. در بدل هم دو نکته به نظرم عرض کنم بد نیست. یکی این که ویژگی بدل چه هست، توضیحی که برای بدل میشه بیان کرد چه هست. گفتن دیگه بدل اون تابعی است که مقصود اصلی است. در توابع گاهی مطبوع ما مقصود اصلی است، در صفت، در تأکید، در عطف بیان، در اونها مطبوع مقصود اصلی است. گاهی گاهی هم تابع هم مطبوع هر دو مقصود و مورد نظرند، میشه عطف نسق. گاهی اوقات نه، مطبوع توطئه یا مقدمه چین است برای بدل. البته نه به این معنا که همیشه قابل حذف باشد، مقدمه است برای اینکه بعداً بدل بیان شود. این یک نکته. نکته دوم در بدل اشتمال. بدل اشتمال اعجبنی زیدون علمه، اعجبنی زیدون صوبه. یه نکته در بدل اشتمال هست، چه هست؟ اعجبنی زیدون علمه اعجبنی زیدون صوبه. بله، جزء فرد ما قبل. مثلا یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، قتال جزء شهر حرام نیست.
نه
نه اون که در یعنی مبنی تابع هدف اصلی است در بدل، این فرمایش درستی است، ولی به خصوصه در بدل اشتمال، اینو من مشافهتن از مرحوم مدرس افغانی به یاد دارم خدا رحمتش بکنه، در بدل اشتمال بدل یا مبدل منه ما باید ظرف باشد. در بدل اشتمال بدل یا مبدل منه باید ظرف باشد. البته ظرف به این مثلا اعجبنی زیدون صوبه، اعجبنی زیدون علمه، که در واقع زید و علم، زید و صوب، این حتما در ذهن اون باشد. در بدل اشتمال باید حتما یکی ظرف باشد یکی مظروف. اعجبنی زیدون صوبه، در واقع صوب مثل یک ظرفی است که زید رو در بر گرفت. اعجبنی زیدون علمه، زید مثل ظرفی است که علم درون او قرار گرفت. ظرف و مظروف، این فرمایشی است که از کلام شفاهن مرحوم آقای مدرس افغانی از نکات و مباحث قابل استفاده از ایشان. خب برگردیم به همون بحث اصلی، بحث قیود. یکی دو تا مثال دیگر هم اگر یادداشت بفرمایید. ان العزة لله جميعا، یکی این عبارت، یکی هم این عبارت، ینسب ان ظاهرتن الفعل المضارع. حالا ظاهرتن، ظاهرتون، ظاهرتن، اون با شماست دیگه، یعنی اون اعراب رو از من نگیرید. ینسب ان ظاهره الفعل المضارع و مزمره وجوبن بعد لام الجهد و جوازن بعد لام تعلیل. یکی این مثال، یکی هم این مثال که بعد اگر وقت شد دو سه دقیقه بعد راجع به اون گفتگو کرد. رأیتو سمکن فلما، این حداقل سه تا احتمال دارد. رأیتو سمکن فلما، این رو، و این آیه قرآن، ما لهم من دون الله من ولی ولا نصیر.